أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از دیروز بحث تلسمات یا به تعبیر صحیح تر تلسمات به تشدید لا رو خوندیم، اشاره کردیم که برخی گفتند این همون علم سیمیاست. ابن خلدون گفته بود تلسمات علم سیمیاست. از اون طرف برخی دیگر از اهل فن نوشته بودند که نه، تلسمات علم لیمیاست. و چنان که امروز میبینیم بعضی میگن نه، علم هیمیاست. همین دلیل بر اینه که اساساً اینا تعریفی نداره، اینا واژه سازی هایی است که برای مهم جلوه دادن یک مطلبی ساخته میشه. الا خیلی این واژه سازی ها برای همین که ارعاب کنه مخاطب رو در مقابل این اصطلاحات کم بیارند، این ترکیب ها و این اسم ها رو درست کرد. تاج العروس گفته که تلسمه به عنوان فعل رباعی به معنای کره وجهه و قطبه، یعنی چین به ابرو انداخت، اخم کرد. میان این دو ابرو وقتی آدم اخم میکنه چین میفته. این چین به ابرو افتادن به معنای قطبه است. گفتن تلسمه به این معناست. یا در زبان هم بعضن هست که ببخشید، یا در برخی کتاب‌های عربی دیگه گفتن ترسمه به جای تلسمه، ترسمه هم به همین معناست. بله ببخشید، بله نه ترسمه نداریم، تلسمه داریم، ترمسه داریم، تلمسم داریم. آره ترسمه نداریم. اما تلسمه رجل اینجا گفته مثل ترسمه به معنای همون اطرقه است، که اطرقه یعنی خاموش شدن، ساکت شدن، سر و فرود آوردن، چشم رو خوابوندن، اینا معنا شد. نکته ای که هست اینه که همین تاج العروس میگه که جوهری در ماده ترسمه که اینجا گفتیم داریم، در ماده ترسمه تلسمه هم گفته، ولی خود ذیل ماده تلسمه نگفته. اونجا حالا یادش رفته ایشون تعبیر احمله، اینو اونجا در هنا در اونجا اهمال کرد. اما این در فعلشه. خود تلسم یا تلسم، تلسم این مانند ستبر که بعضی ها میگه شیخونا یعنی استاد ما شدد اللام، یعنی گفت تلسم باید بخونید. این گفته اصلا لغت اعجمیه، یک لغت عربی نیست، ولی خود این آقای زبیدی صاحب تاج العروس میگه نه، من معتقدم که این لغت و اندی انهو عربیون ولی اسمون لسر المکتوم، در کلمات صوفی هم استراح میشه و ازشم مشتق میسازن، میگن سرون متلسم، حجاب متلسم، ذات متلسم، جمع بل جمع جمعش هم تلاسم. این در رابطه با تاج العروس. اما مجمع البحرین گفته که درباره این لغت سه احتمال وجود داره. یکی این که بگیم مثل تمام ربایی ها که میگن در حقیقت اینها از دو تا ثلاثی مجرد تشکیل شدند، اما دو تا ثلاثی مجرد مضاعف. مثلا میگن ده رجع که معنی غلطاندن باشه بوده ده رجع، ده یعنی انداخت، رجع یعنی غلطید، انداخت و غلطید شده غلطاند. فعل های رباعی و خماسی یک نگاهی در ادبیات عرب هست، میگن اینا همشون اینها تشکیل شده از دو تا فعل چی هن؟ دو تا فعل ثلاثی هن. معمولا یکیشون مضاعفه یا هر دو مضاعفه. مجمع البحرین میگه یه قولم در تلسمه همینه بوده، تلسمه. تله یعنی چی؟ تله یعنی اثره، یعنی اثر کرد، مسموم کرد. حالا یا اصلا اسم بگیریم یعنی اثر و سم، تل و سم بوده، تل سم، تل یعنی اثر، تل سم رو هم شده اثر سم، تل اسم یا تل اسم بعد هم جوری شده. این احتمال. یه احتمال دیگه این که بگیم اساسا این یه لغت یونانیه، اصلا فارسی و عربی نیست که وارد لغت عرب شده باشه، که عربا درستش کرده باشن، وارد لغت عرب شده. سومیش هم این که بگیم این یه نوعی اشتقاق درشه، مغلوبه. اصلش بوده مسلط، مسلط از این ور خوندن تلسم، مسلط می شده شی بر اون یکی. یعنی وقتی یه چیزی می نوشتن یک این قاعده بر شما تسلط پیدا می کرده، این هرزی که نوشته می شده، تلسمی که نوشته می شده، لوحی که نوشته می شده تسلط پیدا می کرده، اومدن مغلوبش کردن، از این ور خوندن. ایشون میگه این سه احتمال درش هست. بر معنا اثر و سم، الف لامه، یه لامش افتاده، احزنتم. فل معنا اثر و سم، یه الف، یه لام سر سم افتاده. اما در رابطه با اصطلاح گفتن که اصطلاح این قبلا از اون کتاب صارح نخبه مرحوم شیخ انصاری نقل کرده بودند که گفتیم مال نوه مرحوم سید نعمت الله جزائری است، فردی به نام مرحوم سید عبدالله که یک کتابی داشته شارح نخبه، شرح نخبه، معروف شده به شارح نخبه، و ایشون تعریف کرده. تعریفشو بخونیم. اما تلسم، ما میگیم تلسم که آقایون هم در ذهنشون همین بماند که درست تلفظ کنن از این به بعد، و هو مزج القوى العالیه بالقوى السافله لیحدث منها قریب فی عالم الکون والفساد. عالم کون و فساد عالم خودمونه، میخوان یه کار عجیب غریبی بکنن. فما کان منها، بعد ایشون حکمشو بیان میکنه، میگه اگر مشتمل بر اضرار غیره، گمراه کردن مردمه، استهانت به چیزی از حرمات خدا مثل قرآن و حالا یا کلش یا بعضش، مثلا سوره یاسین رو بگیرن توهین کنن، اسماء الهی و نحوه ایناست، این لا ریبه در تحریمش، حالا اصلا میخواد سحر باشه یا نه. اما فما عدا ذلک، برای اغراض مباح است. مثلا یک کسی گم شده میخوان اونو پیداش کنن، یا مرده میخوان باش ارتباط برقرار کنن، یا بقا امارت و زیعه گفتم قبلا ساختمونا چون خراب شده ساختمونا رو تلسم میکردن. تلسم کردن ساختمون به این معنا بوده که مثلا کار میکردن این ساختمون 1000 سال بمونه. حالا برای به خیال خودشون این کار رو میکردن. و فتح حصن الکفار یک دژی بوده، کفار توش بودن، میخواستن یه جوری این دژ خراب بشه. خب این رو میرفتن این کار رو میکردن. فتح حصن الکفار علی المسلمین، اگه کفار بر علیه مسلمینی حصنی دارن اونو بشکنه. و در اینجور موارد و مختزل اصل جوازو از بعضی از عظماء اصحاب هم ذکر شده که اونا این کار کردن، یعنی همچین تلسمایی و تلسمهایی می نوشته. و ربما یستندون فی بعضها به امیر المومنین، گفتن اصلا خود حضرت این کار کرده بوده. البته ایشون میگن نه، و این کان فی سنده کلام، این که حضرت این کار کرده باشه قبول نیست. و اطلق فی دروس، مرحوم شهید اول در دروس همه تلسماتو با هم یه جا حرام کرده، الحاقا لهو به سحر، گفته این همه سحره. ایشون میگه وچش بر ما معلوم نیست، تعریفی که ما کرده بودیم وچه معلوم میکنه. خب قرار از یه چیز نوشته شده به یه نتیجه دیگه‌ای برسن، این سببیت ناشناخته داره. سببیت ناشناخته غیر مستنده به علم، غیر منتسبه به شارع، حرام، لذا الحاقش معلوم. مرحوم قزوینی صاحب یک کتابی است که ینابیع الاحکام، ایشون می نویسه قد یفرق بین التلسم و السحر و الکیمیا، بین تلسم و سحر و کیمیا فرق گذاشتن. گفته شده تلسم علمی است که موضوعش تأثیر روح در روحه، سحر علمی است موضوعش تأثیر روح در جسده، و کیمیا علمی است که موضوعش تأثیر جسد در جسده. اون جسد در جسد مثل چی؟ کما یسنع از صفر فزتن، میان یسنع ساخته می شود صفر، یعنی چی؟ یعنی مس نقره میشه. البته قبلا مس رو طلا میکردن، ایشون گفته نقره بکنن. و رساس ذهب، رساس هم یعنی سرب، سرب رو میگیرن طلا میکنن. هازا ایزن لیسه به صدید، واقعیت داشته ممکنه در اطراف حضرت عالی. اما هازا ایزن لیسه به صدید، ایشون میگه این تعریف کیمیا و تلسم و سحر و اینا که این سجور جسم در جسم و جسد در جسد و روح در جسد و روح در روح و اینا، این نه، این درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه سحر رو میگن علم، سحر علمی، سحر عمله. بله یک علمی داره منشأی، ولی سحر رو بگن علم، لأن السحر من قبیل العمل و این کان منشأه علم، منشأه علمی است به معنای ملکه نفسانی. الا اینکه این نفر بیاد بگه آقا میدونید ما سحر رو از چی گرفتیم؟ ما سحر رو از ساحر گرفتیم، ساحر هم صاحب ملکه است، یعنی چون علم داره بهش میگن سحر، ولذا بگیم سحر مأخوذ از علمه. میخونه دوارت چون مطلبی نده. بله اصلا استدلالش درستی نیست، علمه بالاخره علی عملی مبتنی برای تصورات ذهنیه دیگه. اما مرحوم صدر، فعلا داریم حرفای آقایون رو جمع‌بندی میکنیم. مرحوم صدر، آقای آسم احمد صدر، که یه دوره کوتاهی مرجعیت در نجف داشت، شاگرد امام هم بودن، یه 10 جلدم تقریرات بی امامیشون نوشته، یه کتابی داره ماوراء الفقه که اون طرف فقه، حالا اون طرف فقه مثلا میخواد بگی یعنی بحثایی که در فقه نشده بوده، فقه رایج مثلا شاید، یه در رابطه کتاب فقهی. البته ایشون راجع به اینا میگه هیمیا تلسمه. ما سابقا تا حالا خونده بودیم سیمیا و لیمیا، ایشون میگه هیمیا، منها هیمیا، علمی که بحث میکنه از ترکیب قوای عالم الوی مع عناصر سفلی. چرا؟ که اثرات عجیب غریب درست بیاد. اون اسمش چیه؟ بابت تلسمات، که البته اصلش بود تلسمات. فان للكواكب الالویه والاوضاع السماویه ارتباطات مع الحوادث الماديه، كما اینکه عناصر مرکبات و کیفیات طبیعی هم اینجوره، ولذا اگر بعضی از اونها رو ترکیب با هم بکنن برای اینکه یه حادثه ای در زمین اتفاق بیفته چی بشه؟ العیاذ بالله زید بمیره و حیات فلان معاذ الله امر باقی بمونه. بقای فلان که همون حیات ظاهرن، حالا حیات رو بگیم مثلا یک کسی بدون مثلا مرده زنده بشه، این میشه. در حالی که معصورت المادیت المناسبه، اگر اون آثار سماوی رو با مادیات زمینی با هم ترکیب بکنن، مثلا فرض کن در اینجا موی عقرب هندی رو بکوبن در سر یک مورچه بنگالی، از اون ور اونام بیان، ان انت جزالک الحصول علی المراد، انت جزالک الحصول علی المراد، این مطلب حصول مراد میده، این معنای تلسمه. یه نکته توجه بکنید، دیروزم گفتم تو برگاهمون ننوشتم، یادم باشه بعدن اضافه بکنم، و اون این که فرق بین تنجیم و تلسمه. تلسمو خیلی ها بیان میکنن ای استفاده از سماوی ها، در حالی که دیروز اشاره کردم تنجیم فقط اینه که ما پیشگویی میکنیم از راه نجوم، نگاه میکنیم میگیم مثلا بس کن از رو آسمون میگیم این ستاره که رفت به فلان نقطه پس معلوم میشه گاو مشتسن میزاد، این پیشگویی. اما در تلسم اینجوری نیست، قرار ما از اونا استمداد به طلبیم، یعنی کاری بکنیم که اینا رو قرقاتی کنیم که مثلا فرض کن سگ مشتسم بیمیره. این اینوری داستانی، انتفاع اون فقط علمشه، پیشگوییه، لذا فرقش با تنجیم از اینجا در بود. مرحوم مجلسی کتاب فارسی داره، ایشون به نام حدود قصاد دیاد، در این کتاب می نوشته گفتن سحر سخنی است یا نوشته است یا عملی است که تأثیر کند در بدن آدمی یا دل او یا عقل او، مثل آن که کاری کنند که کسی را با کسی دوست کنند یا دشمن کنند، و آنچه به قرآن و دعا و اسماء مقدس حق تعالی باشد که به خدا متوسل شوند در آنها داخل سحر نیست، ولی و آنچه به تلسمات و اعداد باشد سحر است، و اشکالی که در آنها تکثیر اسماء الله و آیات کریمه می کنند محل اشکال است. این میان تکثیر یعنی کسر کردن، شکوندن. دیدید مثلا الله و الفش توی جدول می نویسن، لام و توی جدول، لام دوم توی جدول، هر توی جدول دیگه. میگه این اشکالی که در آنها میان اسماء الهی رو میشکنن و آیات کریمه رو میشکنن، حالا یا حروفش رو یا کلمات رو از هم جدا میکنن، قاف و بالا می نویسن، نون و پایین می نویسن، این محل اشکاله، و احوت آن است که آنها را نیز نکنن. اصلا تعریف نبود، فقط گفته بود حرام. بعضی از بزرگان معاصر گفتن به جواز تلسمات اشاره کردن. مرحوم آقای شهرانی یک کتابی داره تبصرت المتعلمین، از علمای دهه 60 فکر میکنم به رحمت خدا رفت، ایشون در تهران هم بود. یه کتاب نصر توبام داره، بعضی وقتا ازش یاد کردیم، بحثای لغات قرآنیه، بیشترم رگاه های فیلسوفی و فلسفه و اینها بلد بود و خوب بود، در تهران هم بود. ایشون نوشته دیگر از مکاسب حرام اضرار مردم به جادوگری است و اثبات نسب به قیافه که قیافه بود که خوندیم، و کشف جرائم به کهانت، اما به شعبده یعنی چشم دستی و حق بازی و تردستی معاش کردن و هر آنچه از آن ضرر به مسلمانی نمیرسد و جرم جنایتی ثابت نیست و موجب اتهام و بدنامی کسی نمی شود، مانند رمالی و دانز نویسی و جنگیری و احزار ارواح و تلسم سازی و کفبینی و فالگیری و همه اینجور شامورتی بازی ها که بچه جامعه هست، شامورتی بازی و امثال آن، گرچه دلیل بر صحت آن نباشد ولی حرمت آن هم مسلم نیست. این هم یه فقیه معاصر که گفته حرام. سید ابن طاووس به برخی از این جور امور اشاره کرده، ایشون می نویسه که الفصل الاول فی ما جربناه، ما خودمون تجربهش کردیم، لزوال الحما، این حما معنی اون نیش نیست که حمه بود، حما یعنی تب، فوجدناه کما روینا، ما همونطور که روایت شد کرده بودیم او رو یافتیمش، یعنی به عبارت دیگه میخواد بگه یه چیزی به ما رسیده بود، ما رفتیم امتحانش کردیم. طرف حالا بلا نسبت اصلا ربطی هم به مرحوم سید طاووس نداره، یه قصه ای همجوری وسطش داریم نقل میکنیم. اجازه نوشته بود کسی که ریشش بیشتر از یه قبضه باشه یه مقدار عقلش پارا آجر برمیداره. اینم گرفته بود ریش رو رو آتیش ببینه کوتاه کنه تا ته سوخته بود، بغلش نوشته بود به تجربه ثابت شد. این حالا جدای از این هیچ تناسبی هم میگم نداره، این تجربه کردن برخی از امور این گونه است. بعد ایشون خودش توضیح میده یک توفی کاغذین، یه کاغذی دست میگیری توش مینویسی که یوم الاحد و یوم اربعا، روز یه شنبه و روز چهارشنبه، کل تلسمن منها، تلسمن که قبلش گفته منفرد فی رقعته، اینو در یه کاغذی تک تک مینویسی. بعد اون کاغذ رو یغسل فی شراب، در یک شرابی، شراب به معنی آب انگوره نه معنی مسکر. یکی از مواردی که وجود داره لغت شراب بعدها به معنی مسکر شده و الا لغت شراب تو ادبیات کهن ما آب انگوره. لزام این بو علی سینا یکی از اتهاماتی که بهش میزدن دائم بند خدا میگفتن شراب میخورده، این میگه من وقتی خسته میشدم کن تو اشرب و کعسن من شراب، نه اینکه مسکر میخوردم، یعنی چیکار میکردم؟ آب انگور میخوردم. بعدها این تبدیل شده به چی؟ به مسکر. ولی تو ادبیات دینی ما هیچ روایتی که بگه شراب به معنایی که ما امروز میگیم نداریم. الان هم اگه بخواید درست به کار برید باید بگید مشروبات الکلی، یعنی پشتبندش الکلیش رو بذارید. هر چیز قابل شرب رو میگن که اصطلاح خاصش هم آب انگوره، ولی هر چیز قابل شربی رو، مثلا آب پرتقال هم بهش گفته میشده شراب، ممکنه بهش بگن، من این الان قاطع نیستم. رضا اینه، ایشون هم میخواد بگن یغسل فی شراب به معنی نیست که برید توی شراب مثلا فرض کنید که 92% که همون لحظه طرف رو بخوابونه، اون نه، او ما در یه آبی. خب دو تا کاغذ بود دیگه، یکیشو گذاشتید روز یک شنبه شستید، یعنی نوشتید، یکی روز چهارشنبه، بعدم اونو شستید تو آب، یه چیزی می نوشتید تو آب همش بزنید که در حقیقت شسته بشه، یعنی اون نوشته ها به خورد آب بره. قدیم کاغذ ها رو می شستن دیگه، خیلی هم مرسوم بوده، حالا به خصوص کاغذ ها، الان اگه آب بهش بخوره یکی ور میشه، این اون نظم خودشو از دست میده. اما قبلا کاغذها چون کلفترم بوده و یه حالت چربی هم داشته، اینا وقتی می نوشتن بعد که تموم شده می شستن. اینم که میگه بشوی اوراق، اگر هم درس مایی که درس عشق در دفتر نباشد اوراق بشوی، بخاطر این کاغذش ارزش داشته، می رفتن می شستن، نوشته ها می رفته دوباره روش می نوشتن. حالا این بس می شوی اولی رو یوم الاحد، دومی رو خب شروع میکنید به خوردن، اولی رو یوم الاحد میخوری، دومی رو یوم الاثنین میخوری، سومی رو یوم ثلاثا یعنی روز سه‌شنبه، و یشرب کل یوم منها واحد، هر روز یه دونه سر میکشی، و اذا غسل لا یبقى فی الورق من مداده شی، میگه اگرم شست باید همش بران اون مداد، مدادم به معنای اون چیزیست که نوشته میشه باهاش، این الان امروزه به معنای مداد همین چوبی هایی که میتراشن اومده، ولی مداد یعنی همون جوهری که باش نوشته میشده. خب حالا پس شما سه روز اینو شستی خوردی، فانزالت الحما فی احد هذه الثلاثه الایام، اگه در یکی از این سه روز اون تب رفت تو ایشی رفت، و الا دوباره می نویسی یکتب و کذالفی سلاسه ورقات، این دفعه روز چهارشنبه شروع میکنی، و یغسل الاول یوم الاربعا یشرب ماه، دومیش رو یوم الخمیس دوباره آبش رو میخوری، و ثالث یوم الجمعه و یشرب ماه، و غزالت الهما بالله جل جلاله انشاء الله جل جلاله، و هازه صورت و سلاس تلسمات، ظاهرم باید بشه و هازه صور و سلاس تلسمات، یعنی این ستا تلسماتی هم که ما گفتیم، در حقیقت یه تلسم ستیکه است که اولی رو روز یک شنبه، دومی روز دوشنبه، سومی روز شنبه، به طور طبیعی هم تب که آدم بیشتر از دو سه روز نداره، خب از اون خود به خود خوب میشه دیگه. اگر هم نشد سه روز دیگه تا جمعه، عادتا آنفولانزا باشه بیشتر از 4-5 روز نمیکشه خوب میشه دیگه، حالا به این تلسمات راه ند. این داستانی است که ایشون میگه. این نکته ای داره آن. برای این آوردم که سید ابن طاووس نه تنها میگه این کار اشکال نداره، سفارش هم میکنه، میگه بکنید اشکال نداره، بعد هم مثل هم میگه تلسمات. پس معلوم میشه یه تلسماتی هم از دیده ایشون جایزه. بذارید کنار اون که از علامه مجلسی خوندیم که گفته بود حرام اصلا اسم خدا هم باشه نباید این کارو کرد. خب جمع‌بندیمون چی باشه در داستان؟ جمع‌بندی به نظر میرسه مطلبی است که مرحوم کاشف الغطاء بزرگ در شرح قواعد داره. ایشون میگن که کیفکان فظاهر انه لا یرجع بعد هذا الاختلاف شدید. معناش چیه؟ میگه نمیدونیم واقعا معنای طلسم اصلا معلوم نیست چیه. معانی به هم ریخته ای داره، حالا واقعا حروف، اعداد، اسماء، جدول، لوح، یعنی آیا مثلا هر چیزی می نویسن پوست گردوه، کوچیک، بزرگ. توجه کنید آن ان شاء الله هفته آینده اگر رسیدیم و الا بعد از 22 بهمن میرسیم بحث جفر رو به طور مفصلی میگیم. آن یه بحث طولانی جفر، جفر کلی هم روایت داره، یعنی خیلی روایات جعفرم زیاده. اصلا چیستی جعفر، جعفر ابیض، جعفر احمر، کار ما آخر عمری رسیده به این رمالی. ولی این بحثا رو، این بحثا رو که مطرح میکنیم، این با تلس فرق میکنه، جعفر چیز دیگه است. اما بازم ممکنه واقعا به برخی از اقسام جعفر بشه تلس میگفت. لذا ایشون میگه ما واقعا اینه که واقعا تلسم چیه تعریفی ازش نمیتونیم به دقت ارائه بدیم. لذا با این اختلاف شدید به حسب تقدیر و اندازه گرفتن ما راهی نداریم الا الالعرف. برید واقعا چیزی که عرف بهش میگه این تلسمه، خب تلسمه دیگه، چاره ای ندید. علا نحو ماور من القنا فی الکلام. گفتیم قنا چیه؟ ایشون قنا هم گفته من نمیدونم چیه، هرچی عرف میگه قنا قناست. حالا ما در واقع قنا بحثی کرده بودیم و محصوله. خب حالا انهو محصول این تلس باید این باشه، عبارت از ایجاد شیء برای اینکه آثار غریبه بر او مترتب بشه، تترتب علی آثار غریبه و احوال عجیبه به نسبه الى عادات، که یک چیزی هم از شبیه کرامات و توهم، این توهم رو هم ایجاد میکنه که انها من المعاجز المثبت للنبوات، در حالی که من غیر استناد الى شرعیات. این خیلی چیز خوبیه، اگر اون تو تعریف سحر دیده بودیم این من غیر استناد الى شرعیاتش به درد اون تعریف ما خیلی میخوره که مستند به شارع هم نباشه. پس یک چیزیست کارهای عجیب غریب میکنه مثل کرامات و معجزاته، اما استناد به شارع هم نداره. دقیقا تعریفیست که ما از سحرم ارائه دادیم. حالا به چی انجام میشه اون شرعیات؟ اگه باشه شرعیات به حروز او اسماء او دعوات او نحوها من المعصورات، شرعیات معصوره است، یعنی از نهای خدا رسیده، از ائمه رسیده. و اما ما اخذ من الشرع کالعوز، تعویزات، حیاکل، حیاکل همین شکلی بود که اون جلسه قبلی خوندیم، و بعض تلسمات، اینا اصلا تلسم نیست، فلایستدمن، بلکه اینا دوره. چرا؟ به خاطر اینکه ما در تعریف سحر گفته بودیم که سحر اگه استناد به شارع پیدا بکنه عرفن سحر نیست. دقت کنید، تعبدی نیستان، عرفیه. یعنی همین الان اگه یه نفر بیاد بگه آقا ایشون داره دعا نویسی میکنه بهش نمیگن ساحر. ممکنه بگن آقا دروغ میگن که علاش این سواد نداره، ولی وقتی داره یک چیزی دعا میکنه ساحر بهش نمیگن. و کان غرض الشارع من از تدلیس و تلبیس در اسباب علا نحو من او من تدلیس فی المسببات، همونطور که در مسببات نباید سر مردم کلا بره، سببش هم نباید باشه. لذا سحر، طلسم، جادو جنبل، اینجور چیزا سبب اصلی کلاهگذاری سر مردم و خروج از زندگی اوغلایی است. و اینم دوباره مطلب بعدی که معید ماست، ان حدوث الافعال من غیر سبب بین مخصوص به رب العالمین. خب آقا نمیدونیم این واقعا طلسم هست یا نیست، الان عرفم نمیتونه بگه اینجا چی؟ اندل اشتباه و دخول تحت الموضوع، برمیگردیم به اصل، یرجع الفقیه الی اصله، اصل اصلم جواز دیگه. اگه واقعا طلسم بودن ثابت شد که چی؟ حرامه، اگه نه حرام است. جمع‌بندیش رو بکنیم، ببینیم جمع‌بندی داستان اینه. با توجه به بحثی که ما در سحر گفتیم، طلسمات واقعیت نوعی سحرن، اگر مستند به شارع چیزی پیدا شد، روایتی داشتیم نوشته بود آقا اینو بنویسید بذارید جیبتون حافظه، مثل حرز امام جواد، گفتم کل که جلد 91 بهار از ایناست، همش همه حرز امام باقر، چی حرز امام جواد، چی حرز سید و شهدا، چی همه اینا. این مواردم البته تأثیر 100% نمی کنه، و الا خب اگه تأثیر 100% میکرد که تمام اصحاب ائمه که اینا رو مینوشتن ایناشون نمیردن که، بالاخره اینا نوشتن و خیلی هاشون هم باعث ضرر شدن. بعضی هاش دیگه قضاء لتی لا یرد و ولا یبدله، اینها از اموریست که هیچ تبدیل نمیشه. بعضی از امور که قابلیت تبدیل و رد داره اونها رو البته چرا اونها رو عوض میکنه، البته اونم به شرطی که سند داشته باشه، آدابش باشه، شرایطش باشه. اگر در جایی سندی داریم، دلیلی داریم، روش روشنی داریم، مطلب درستی داریم، بهش عمل میکنیم، و الا هم موضوعا سحره هم حکمن سحره. حالا عرض میکنم او تفاوته، تنها تفاوتم اینه که در سحر معمولا از چیزی کمک گرفته نمیشه، در طلسمات میشه، لذا فارق آنچنانی بین تعریفی که ما از بیرون گفتیم نیست. باز توجه بدم به این، یک علم حروف و اعداد داریم، یه علم جفر داریم که حالا این دوتا آیا با هم میخونن یا نمیخونن، و روایاتی داریم که اندنا جفر ابیض، اندنا جفر و احمر، که البته حالا به همین معناست که الان این رمالا و جنگیرا میگن، یا متفاوته که حالا روایتشو بخونیم میفهمیم چقدر بعضی جای سرمون کلا گذاشتن همینجوری گفتن. ان شاء الله روز شنبه.